مدبر الليل و النهار. يا محول الحول والأحوال،
محول الحول والأحوال،
حول حالنا إلى أحسن الحال،
حول حالنا،
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده.
دوازده فروردین ماه 1399 خورشیدی، ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون انقضا. ساعت هم الان 7:31:50 است. ارتباطمون برقرار شده با وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جناب علی اصغر مونسان روی خط هستند. عرض سلام، ادب، احترام.
عصرتون خوش بشه. سلام، خوش اومدین جناب آقای مونسان.
بندم از سلام دارم سرکار خانم جان قربان، همچنین جناب آقای تشکری، خدا قوت میگم.
زنده باشین، عیدتون مبارک باشه آقای وزیر.
سلامت باشین. بندم سال نو رو تبریک میگم هم به شما هم همکاران محترم و همچنین به ملت خوب و شریف ایران. ان شاءالله که سال خوبی برای ملت ایران و برای کشورمون باشه.
ان شاءالله. آقای مونسان، در ارتباط با شعار سال 99 جهش تولید، گفتیم که بیایم چند لحظه در خدمت شما باشیم و راهنمایی بفرمایید که امسال چه کنیم، هر کدوم ما در واقع باید چه مسئولیتی داشته باشیم که این جهش تولید شکل بگیره.
بله، خب همونطور که مستحضرید، چند مدتیه که رهبری معظم انقلاب به موضوع تولید خیلی تاکید دارن.
بله.
هم سال گذشته شعار سال تولید بود، هم سال جاریمون سال 99 نشان از اهمیت موضوع تولید در کشوره. خوشبختانه با اقداماتی که دولت محترم داشته، به نظرم میاد که وضعیت تولید توی دولت تقدیر امید بهش توجه واقعا کافی و خوبی شد و همین دلیل رهبری معظم انقلاب هم امسال سال جهش تولید گذاشتن و فرمودن که روند تولید خوب بوده، اما دنبالی نیستیم که جهش اتفاق بیفته. بذارید من یک مثالی هم بگم. همین اتفاقی که موضوع کرونا در کشور پدید آورد، خب ما یه قیاسی بکنیم با اتفاقاتی که در کشورهای دنیا افتاد، به ویژه کشورهای پیشرفته و کشورهای اروپایی. دیدید که به سرعت فروشگاهاشون خالی شد توی هجوم خرید، مواد بهداشتیشون با کمبود جدی مواجه شد. اما برگردیم به داخل کشور، با وجود هجومی که روزهای اول انجام شد، خوشبختانه کالا در اختیار مردم به میزان کافی قرار گرفت. الان هم میبینید که فروشگاه ما مملو بود کالای بدون هیچ مشکلی تامین شد. در بعضی اقلام بهداشتی، خب به لحاظ شوکی که وارد شده بود، بله، و اتفاق ناگهانی که رخ داد مشکلاتی ایجاد شد، اما به سرعت اونا هم جبران شد و همچنان داره جبران میشه. نشون میده که تولید داخل اون الحمدلله خیلی خوب جلو رفت. خیلی جدی میگم من اینو به عنوان یه شهروند ایرانی میگم، یعنی انقدر داخل کشور توان تولیدی بالاست که ما بدون نیاز به خارج از کشور با وجود تحریم، اینو تاکید میکنم ملت شریف هم واقعا توجه داشته باشن، با وجود تحریم خوشبختانه میبینید فروشگاه های ما مملو از کالاست و بدون مشکل دارن کالا رو تامین میکنن. این نشون میده که خوشبختانه وضعیت تولید در کشور بسیار خوب شده. ما انواع کالاها رو داخل کشور داریم تولید میکنیم، به ویژه کالاهای استراتژیک، بالاخره کالاهایی که با روزمره مردم سر و کار دارن. کالاهایی که مواد غذایی مردم رو تشکیل میدن. میبینید که اقلام بهداشتی ما خوشبختانه به وفور در فروشگاهامون موجود هست. اون اقلامی هم که کمبود داشتیم تو وضعیت بهداشتی، نه ماسک و اینا، خب بالاخره با توجه به نیاز کشور تولید میشد. یهو یه بیماری اومده حجم نیاز رو چند ده برابر یا چند صد برابر کرده، خب یه زمانی میبرد که تولید کنندگان پر کنن اینو، که الحمدلله این اتفاق داره میفته. نشان این هستش که الحمدلله وضعیت تولید در کشور خوبه و ما بزرگترین، اگه ما دنبال استقلال کشور هستیم، واقعا بزرگترین موضوعی که میتونه به استقلال کشور کمک کنه همین موضوع تولید هستش. اجازه بدیم من یه نکته‌ای رو اضافه کنم. به نظرم میاد که آنچه که رهبری معظم انقلاب داشتن، موضوع تولید فقط تولید صنعتی و تولید کالا نیست. دقت کنیم تولید در واحدهای خدماتی هم وجود داره. تولید یعنی ایجاد ارزش افزوده کردن، ایجاد درآمد کردن برای کشور، تولید ثروت کردن و بله بخشش هم تولید کالاست.
بله.
بنابراین بخش‌های خدماتی ما هم که در ارزآوری میتونن نقش مهمی ایفا کنن، در ایجاد اشتغال نقششون بسیار پررنگه. میدونید که ضریب ایجاد شغل در بخش‌های خدماتی بسیار بالاتره. به همین دلیل من میخوام بگم که وضعیت گردشگری یکی از صنعت‌هایی است که امروز گردشگری به عنوان صنعت گردشگری ازش یاد میکنن. بنابراین وقتی صحبت از صنعت میشه، بخش صنعت خدماتی و گردشگری هم شامل میشه. خوشبختانه من این خدمت مردم عزیزم عرض کنم که سال 2019 میلادی ما بیش از 11 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از گردشگری به صورت مستقیم بوده. اگر ما اینو غیر مستقیم و الغاییشو در نظر بگیریم، این میره عدد بالای 33 میلیارد، سه برابر افزایش پیدا میکنه. نکته دیگه همین موضوع کرونا نشون داد که بخش گردشگری و صنعت گردشگری تو کشور چقدر حائز اهمیت، هم به واسطه ایجاد شغل و هم به لحاظ تحرک اقتصادی در کشور. میبینید وقتی گردشگری فروکش میکنه، ناخودآگاه یک رکودی بر بخش‌های دیگه تولید هم حاکم میشه. وقتی گردشگری به رونق میفته، بخش‌های تولید کننده کالای کشور هم به تولید در میان، رونق پیدا میکنن. بنابراین ما هم باید به تولید صنعتی و کالا و هم به تولید خدمات در بخش گردشگری توجه ویژه داشته باشیم، که الحمدلله نشون میده که وضعیت کشور وضعیت خوبی است و به سرعت داره این مسیر رو رشد طی میکنه.
آقای وزیر، الان وضعیت مرکز گردشگری و صنایع دستی در چه وضعی هستش تو این روزهای کرونایی؟
بذارید من یک کوچولو اشاره بکنم دو سالمون چگونه بود و الان چگونه هستش. ببینید ما یه چیزی حدود همیشه گردشگری خارجیمون حدود 4 میلیون و 600 700 100 تا بالا پایین صنوات مختلف حول این عدد میچرخیدیم. خوشبختانه تو دولت 12 ما تونستیم تو سال گذشته به عدد 7.8 میلیون نفر گردشگر خارجی برسیم. امسال 11 ماهمون به عدد 8.6 میلیون نفر رسیدیم. امید داشتیم که تو اوج گردشگریمون به عدد 10 میلیون برسیم و سال آینده، یعنی سال 99، دنبال این بودیم که به عدد بیش از 11 میلیون گردشگر خارجی برسیم. که خب موضوع کرونا پیش اومد، علارغم همه اتفاقاتی که ما تو سال 98 داشتیم، یعنی تنش‌های منطقه‌ای رو داشتیم، مشکلاتی داخل کشور داشتیم، موضوع هواپیما رو داشتیم، اما اقسام اتفاقاتی که بالاخره به سرعت میتونن رو گردشگری اثر منفی بذارن رو داشتیم، اما خوشبختانه حتی تحریم رو داشتیم، کاهش پروازهای خارجی رو تو تحریم داشتیم. اما با یک برنامه‌ریزی هوشمندانه، به معنی که یه بازار ما دچار مشکل می‌شد، ما می‌رفتیم رو بازار دیگه کار می‌کردیم، بازارهای هدف جدیدی رو برای خودمون گذاشته بودیم. اون بازارها به سرعت در حال رشد بودن و الحمدلله ما هیچ وقت متوقف نشدیم به لحاظ مشکلات و به سرعت در حال رشد بودیم. اما موضوع کرونا خواهم که مستحضرید، اولین اثر منفیشو به لحاظ اینکه همه کشورها جلوی سفر رو گرفتن تا جلوی شیوع کرونا گرفته بشه، بنابراین ناوگان‌های حمل و نقل، چه هوایی، چه ریلی، چه زمینی، چه دریایی رو متوقف کردن تا جلوی سفرها گرفته بشه. بنابراین بیشترین اثر منفی رو گردشگری گذاشته شد. تقریبا میشه گفت تو همه جای دنیا، حتی در کشورهایی که در اوج گردشگری تو دنیا صاحب نام بودن، الان ببینید که متوقف شدن، خیابون‌ها خالی از گردشگره. بنابراین بزرگترین آسیب رو گردشگری دیده. اما خوشبختانه ما برنامه‌ریزی‌های خوبی رو انجام دادیم. به محض اینکه انشالله وزارت بهداشت اعلام کنه که این ویروس مهار شده و کنترل شده و تحت مدیریت در آمده، به سرعت در دو برنامه کارهامون رو شروع خواهیم کرد. یک روی گردشگری داخلی که من مطمئنم با یک زمانبندی مناسبی میتونیم گردشگری داخلی رو به سرعت فعالش بکنیم، به ویژه اینکه مردم بالاخره ایام عیدشون از دست دادن، سفر نداشتن و بابت عدم سفرشون باید ازشون تشکر کرد، بنابراین نیاز به سفر پیدا میکنن، میتونیم به سرعت انشاءالله اینو جبران کنیم. توی گردشگری خارجی هم بعد بلافاصله همگام با برنامه‌ریزی‌هایی که سازمان جهانی گردشگری داره و ارتباط مستمری که ما با سازمان جهانی گردشگری داریم، همگام با سایر کشورها انشاءالله اقداماتمون رو برای جذب گردشگری خارجی شروع خواهیم کرد. اما خب زمان میبره، یعنی سال 99 تقریبا میشه که شاید ما پیش بینیامون این هست که حدود 6 تا 8 ماه دقیقا طول بکشه که ما بتونیم گردشگری رو، ببینید گردشگری خارجی رو دوباره شروع کنیم به برگردوندن. اینکه کی میرسیم به اون عدد 8 تا 6 میلیون نفر هنوز برام قابل تخمین نیستش، اما امید داریم که انشاءالله بتونیم به سرعت گردشگری رو همگام با همه کشورهای دنیا برگردونیم تو روال عادیش. خب صنایع دستی ما میدونید که یه بخشی از صادراتش از مبادی گمرکی و به صورت رسمی انجام میشه، اما یه بخش زیادی از صادرات صنایع دستی ما سوغات و هدایایی بوده که گردشگران خارجی می‌خریدن و به صورت چمدانی از کشور می‌بردن. بنابراین اثرات منفی رو روی حوزه صنایع دستی ما هم داشته. با بسته‌های حمایتی که تا حالا انجام شده و بسته جدیدی که دولت در دسترس در دست بررسی داره، ان شاءالله که ما بتوانیم جبران بکنیم بخشی از اثرات منفی که رو بخش‌های مختلف گردشگری گذاشته شده و ان شاء الله اونها دوباره برگردن به حالت عادی.
آقای وزیر، توی این روزها که حالا مرکز میراث فرهنگی، مرکزی که حالا صنایع دستی بودن، گردشگری بودن، جاهای مختلف این چنینی تعطیل هست، خب خیلی‌هاش، یعنی شاید اکثریتش هم در اختیار بخش خصوصی است و خیلی‌هاش هم کسانی هستن که وسع مالی زیادی ندارند، الان اجاره محل دارن، در اجاره اون فروشگاه رو دارن، در اجاره دفترشون رو دارن میدن و اجاره بهای بسیار زیادی که دارن میدن، غیر از تمام مشکلات و مسائل دیگری که گریبان گیرشون شده. شما به عنوان وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چقدر کمکشون میکنید و چقدر پشتیبانشون هستید؟
ببین، همینی که عرض کردم فرمایش جنرالی که کاملا درست عرض کردم، بیشترین اثرات منفی رو متاسفانه حوزه گردشگری به خودش گرفته. یک اقدام فوری بود که دولت محترم همراهی کرد، مثلا پرداخت مالیاتی رو 3 ماه به عقب انداختن. خب یک دغدغه جدی بود، اگر پرداخت نمی کردن مشمول جریمه می شدن، چه مالیات ارزش افزوده و چه مالیات عمل کرد، خوشبختانه به تعویق افتاد. موضوع تسهیلات و اقساط تسهیلاتی بود که گرفته بودن، خب یه دغدغه بود براشون، درآمدشون قطع شده بود در حالی که باید می‌رفتن قسط تسهیلات پرداخت می‌کردن، اونم 3 ماه به تعویق افتاد. عوارض شهرداری بود که 3 ماه به تعویق افتاد. حق بیمه سهم کارفرما بود، دوباره 3 ماه به تعویق افتاد. بنابراین یه سری اقدامات یا حتی عامل‌های انرژی، پرداخت قبوض عامل‌های انرژی به تعویق افتاد. بنابراین یک اقدام فوری برای رفع نگرانی و برداشته شدن فشار از روی فعالین این حوزه انجام شد، دولت محترم همراهی کرد و تصویب رسید. موضوع دوم که آخرین جلسه‌شو همین روز پیری روز داشتیم، یعنی 2 روز گذشته داشتیم و انشالله فکر میکنم نهایتا تا اوایل هفته اعلام بشه به صورت رسمی، میدونید که 75,000 میلیارد تومان توی این شرایط دولت، بالاخره دولت همت کرده و تخصیص داده برای حمایت از همه بخشایی که از موضوع کرونا آسیب دیدن، چه اصناف، چه بخشای مختلف گردشگری، چه ناوگان حمل و نقل ما. 75,000 میلیارد تومان برای موضوع پیشبینی شده. جلسه ای داشتیم که چگونه این 75,000 میلیارد تومان رو بتونیم توضیح کنیم تا دقیقاً به هدف بخوره و هدف اون هستش که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور که آسیب دیدن از بین نرن، سر پا باشن و به ویژه شغل از بین نره، یعنی به کسایی پرداخت بشه و حمایت بشن که پرسنل خودشونو بیکار نکنن. یعنی دولت بیاد به کمک، بگه شما پرسنلتون رو حفظ کنید، اونا رو اخراج نکنید، مشغول به کار باشن، خب پولشو دولت پرداخت میکنه. هزینه‌ای که بابت این قضیه هستش تا دوباره فعالیت اقتصادی شما را بیفته رو دولت هست. بنابراین روی مدل این داریم فکر میکنیم که اینو بتونیم هدفمند و هوشمند انشالله توضیح بشه و عملکرد خوب پیدا کنه. بنابراین من اینجوری بگم خدمتتون که پس یه بخش اولی بودش که توضیح دادم، موضوعات مالیاتی و بیمه و تسهیلات و اینا بود. بخش دوم 75 هزار میلیارد تومان انشالله توضیح خواهد شد برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی که درگیر موج کرونا بودن.
خیلی متشکرم از شما آقای مونسان عزیز بزرگوار، وزیر محترم میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری. انشالله که سال 99 سال بسیار خوبی برای همه مردم ایران باشه.
انشالله منم آرزوی توفیق دارم برای جناب عالی سرکار خانم و همه همکاران و به ویژه برای همه مردم شریف ایران. انشالله که سال 99 سال پرباری برای هممون باشه، سال پر از خوشحالی ها باشه
انشالله. شما رو به خدا می سپاریم، پاینده باشید، خدا حافظ. خدا
نگهدار. خدا حافظ. ممنون. خدا از شما پرسیدیم که به ما بگین چهار علت اصلی تصادف چیه و گفتیم به 30,035 برای ما پیامک بفرستیم. بریم چند تا از پیامک های شما.
بله ببینیم. ۳۰۱۰۳۵ شهین خانم رجب‌زاده از اهواز میگن که جواب مسابقه چهار علت تصادف: یک، انحراف به چپ، دو، خوابالودگی و خسته بودن راننده، سه، سرعت زیاد و غیر مجاز، چهار، توجه نکردن به جلو.
و سوسن محمدپور هم گفتن که چهار علت اصلی تصادف، گفتن من دو گزینه‌شو میدونم، یکیش خسته بودن، یکیش هم این که به جلو توجه نکنی.
خب خدمتتون عرض کنم که ابراهیم گودرزی از برابچه‌های خوب وزارت ورزش، جواد خسروآبادی، بهروز کوشکی، فرشاد شاهوردی، محمد اکبری، محمد رضا کاویانی، سیامک سهرابی، معین احمدی از تهران حضورشون رو اعلام کردن.
با شنونده خوبمون آقای علی انوش از علی گودرز، ایشون هم گفتن چهار عامل خستگی و خوابالودگی: انحراف به چپ، عدم توجه به جلو، سرعت غیر مجاز. گفتن که اینا علتهای اصلی وقوع تصادف. زنده باشید.
خب مسابقه امروز چه بود خانم جاوبا؟
خیلی ساده بود، این که چهار علتی که باعث میشه تصادف ایجاد بشه که آقای جوادی هم خوب گفتن، آقای جوادی نژاد هم چهار تا گزینه گذاشتن. ببینم خانما کجان، بگین چهار علت تصادف چیه؟
چهار علت اصلی تصادفات رو بفرمایید، ارسال کنید به 30,035 و جایزه بگیرید. یک ساعت دیگه، دقیقاً یک ساعت دیگه مشخص خواهد شد برنده مسابقه امروز کدوم عزیز بزرگواری است.
نیمکت گفتگو.
و در نیمکت گفتگوی برنامه امروز بدون انقضا باز میریم محضر استاد عزیز و گرانقدر حضرت حجت الاسلام و مسلم حاجی آقا بابا. عرض سلام، ادب، احترام، عصرتون بخیر.
سلام، عصرتون خوش باشه. خوشحالیم که امروز هم صدای شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام خدمت شما بزرگواران و سلام ویژه خدمت شنوندگان فرهیخته و بزرگوار برنامه. اجازه هست منم تو مسابقتون شرکت بکنم یا نه؟
بله بله،
با افتخار.
بله.
یکی دیگر از عوامل تصادف و خلاصه این سوانه‌ای که اتفاق میفته اتفاقا مربوط میشه به موضوع و زیر مجموعی از موضوع امروزی که خدمت شنوندگان هستیم من خواهم گفت که هم پاسخ به سوال رو من هم داده باشم و در مسابقه شرکت کرده باشم.
بله.
همین که به بحثمون بپردازیم.
بفرمایید.
داریم راجع به بحث غفلت صحبت میکنیم که واقعا چه عواملی غفلت زاست و چه عواملی غفلت زداست. اگر دقت کرده باشید من خودم بارها دیدم، حتی برای خود بنده هم متاسفانه این اتفاق افتاده که کنار جاده دیدیم یه تصادفی اتفاق افتاده.
بله.
بعد با یه ناراحتی نگاه میکنیم سرعت ماشینمون میاد روی 10 تا، میگیم آخ آخ وای وای یا پیغمبر خدایا چی شده.
بله.
میبینیم که بله، با عرض معذرت ببخشید، اجساد رو آوردن بیرون، روشون رو انداختن، با سرعت 10 تا میشه 5 تا، سرعتمون کم میشه، ولی حدود 100 متر 200 متر از اون صحنه دلخراش وقتی که رد میشیم میبینیم ای وای دوباره سرعتمون اومده روی سرعت غیر مجاز.
بله.
یعنی خودمون اون صحنه رو دیدیم، عبرت نگرفتیم.
بله.
یعنی اون دوباره دچار غفلت شدیم. گفتیم یکی از عوامل غفلت زدا یاد خدا.
بله.
یاد خدا شستشون میده وجود آدم رو. دوم بحث نماز رو مطرح کردیم و سومین عامل غفلت زدایی بحث تفکره که خواستم تو مسابقه شرکت بکنم بگم چه بسا درست تفکر کردن، درست اندیشیدن، دقت کردن واقعا خیلی از بلاها رو باعث میشه از انسان دور بشه و انسان از اینها نجات پیدا بکنه. دعوت میکنم همه شنوندگان عزیز رو و خودم رو به تفکر کردن، به این که فکر بکنیم. در روایت داریم که 2 رکعت نماز همراه با تفکر خیلی بهتر است از 70 رکعت نماز، از اینکه این نماز درش تفکر نباشه. من یه نماز باحال بخونم با تفکر باشه، خیلی مهمه. در روایت داریم امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که همین روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام هم نقل شده که میفرمان بر شما باد به تفکر، تفکر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید در حکمت هست. فکر بکنیم، این که واقعا راجع به هدفمون، راجع به کارمون، راجع به زندگیمون، این تفکر کردن ما رو خیلی بالا میبره، خیلی به ما رشد میده. خدا رحمت کنه علامه قاضی رضوان الله تعالی علیه که استاد آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه بوده، ایشون یه شاگردی داشتن آیه قاضی که این شاگرد یه مقداری با آیه قاضی شک میکنه. میگه خدایا ما این همه را از ایران اومدیم نجف بشینیم پا درس آیه قاضی. ایشون بلند میشه بعد از ظهر یا موقع ظهر میره تو قبرستان میشینه فکر میکنه، تمرکز میکنه، آخه تو این گرما، تو این جایی که خورما پزونه، آخه کسی میره تفکر میکنه، فکر میکنه. این طلبه همینجور که فکر میکرده راجب آیه قاضی پاشم دراز بوده، زیر پاشم 2-3 تا کتاب خلاصه، چون ما طلبه ها کتابامون همش توش حدیث آیه است. میگه ول کن بابا، چی حال داره حالا این کتابا رو بذاره تو قفسه. خلاصه همینجوری میگیره میخوابه. فردا صبح که میاد سر کلاس آیت الله قاضی صداش میزنه، میگه پسرم یه لحظه بیا کارت دارم. میگه بفرما استاد. میگه این که به من شک کردی شک نکن، تو نجف بمان، درستو بخون، در ضمن دیشبم که خوابیدی پاهات رو به سمت کتابات دراز بود، نکن عزیزم این کتابا درش آیات روایات بی احترامیه. این طلبه سوال میپرسه استاد شما از کجا فهمیدید که من به شما شک کردم یا دیشب این گونه خوابیدم، کسی تو اتاق با من نبود. ایشون فهمودن به خاطر اون تفکراتی که من در قبرستان وادی و سلام دارم خدا به من این مقامو داده، به برکت اون تفکرهاست، به برکت اون فکرهاست که من به این مقام رسیدم، که میدونم تو دیشب مثلا زیر پای تو کتاب بوده و تو احترام نگذاشت. ببینید این تفکر کردن باعث میشه که ما به سمت خداوند متعال بهتر حرکت بکنیم.
بله،
موانع رو برداریم. عزیزان فکر بکنیم. به لقمان گفتن حکمت از چه آموختی؟ او گفت از نابینایان یاد گرفتم حکمت رو. گفتن چطور؟ گفت آخه نابینایان تا جایی را ندینند قدم ننهند. یعنی درست طرف نابینا و چه بسا الان بعضی از شنوندگان ما روشندل باشن و من مخلص همشون هستم، الهی فداشون بشم، دارن صدای ما رو میشنون، ولی اینها تا جایی رو نبینن قدم نمیگذارن. ما باید از اینها حکمت رو یاد بگیریم. لسا شنوندگان عزیز، اگر میخواییم از بیماری غفلت نجات پیدا کنیم، قسمت سوم از بحثمون میرسه به تفکر کردن، که اگر تفکر کردیم باعث میشه هم مقام معنویمون بالا بره، هم خطامون کم بشه، هم حکمت پیدا کنیم و هم انشاءالله بتونیم راه و مسیر رو درست پیدا کنیم و بپیمانیم.
انشاءالله فردا ادامه بحث باشه و محضر شما باشیم و استفاده کنیم. خیلی متشکرم، خیلی محبت فرمودید استاد.
زنده باشید،
زنده باشید. خدا نگهدار. دعا میکنید. خدا حافظ شما.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدم، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من، بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. یه زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم، یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم، بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن، بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک
کهکشان تنها. ساعت شد 6 بعد از ظهر و ایران تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه هم برنامه بدون انقضاست که در 12 روز از فروردین ماه زیبای 1399 خورشیدی به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. توفیق داریم که همکنون همراه باشیم روی خط ارتباطی رادیو گفتگو با جناب آقای دکتر اسلامی از بزرگ